بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث به اینجا رسید که آیا این آیه شریفه که شاید عمده ترین محور بحث در آیه اینه، حالا بعد از این همه نکات و این همه مباحثی که عرض کردیم، عمده بحث در این آیه این است که خدای تبارک و تعالی در مقام چه امریه؟ کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. آیا فقط خداوند این مراحل وجود رو داره اخبار میکنه؟ خب این مجرد اخبار چه اثری داره؟ اونم با فرضی که طرف مقابل یعنی کفار این مراحل رو اسنادش رو به خداوند قبول نداره، یا در مقام احتجاج. اون وقت عرض کردیم احتجاج به دو نحو مطرح شده که یک نحوش باز مسلم مراد نیست، که بگیم داره احتجاج میکنه، یه عده رو خلق کردیم دوباره اماده کردیم، یه عده دیگری رو ما زنده کردیم به دنیا آوردیم. این اصلا درست نیست، لغو همچین مطلبی رو. حالا یا مثلا تعبیری که وجود داره در بعضی از کتاب ها این است که این اگه در مقام احتجاجه باید یک حد وسطی رو در استدلال به نحو مشترک ما در نظر بگیریم. خب بگیم اون گروه اول رو خلق کردیم میراندیم، بعد دوباره گروه دوم که مشترک نشد. حالا ما عرض کردیم این ضمیر کم همش یه گروهه، کنتم خطاب به همه است، نه فقط حتی خطاب کفار، همه کانو امواتن، سپس همه رو خدا احیا کرده، همه رو میمیرانه، همه رو احیا میکنه. این سیاق خطاب در احیاکم یمیتکم یحییکم اینا به خوبی دلالت بر این معنا داره. حالا عرض میکنم ببینید این مراحل وجودی مال همه است، منتها اونایی که ایمان آوردن از همین مراحل وجودی استفاده میکنن برای ایمانشون، ولی خب اونایی که ایمان نیاوردن خداوند داره اینها رو توبیخ میکنه. حالا ببینیم پس این که ما بگیم احتجاج و گروه ها مختلف، این اصلا خلاف ظاهر آیه، ظاهر آیه خطاب مشترک. باقی میمونه بگیم این آیه در مقام احتجاج، منتها سوالی که اینجا پیش میاد این است که بگیم در مقام احتجاج بر معاد، کما اینکه خب مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه این آیه رو یکی از آیات اثبات حشر قرار داده. آیا این آیه شریفه دلالت بر احتجاج بر معاد میکنه یا نه اصلا خداوند فقط احتجاج میکند بر مبدا؟ اینجا رو خوب عنایت بفرمایید، ما ادعامون اینه، ادعای ما اینه اصلا این آیه شریفه کاری به احتجاج بر معاد نداره. این آیه شریفه فقط میخواد احتجاج بر مبدع بکنه و اینها رو مؤاخذه کنه و توبیخ کنه که چرا شما کفر می‌ورزید به خدا، در حالی که خدا شما رو خلق کرده. همه این آیه برمیگرده به این مطلب که در حالی که خدا شما رو خلق کرده چرا به خدا کفر می‌ورزید. یعنی اگر آیه این بود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، مقصود خدای تبارک و تعالی کامل بود. منتها می‌فرماید حالا مراحل دیگه‌ش هم هست، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الی ترجعون، اون هم هست. به نظر میرسه عرض کردم یه رو خوب عنایت کنی، یعنی ما خوب بخوایم دقت کنیم در این آیه، آیه در مقام چیه؟ آیه میخواد به کفار بگه یه روزی من شما رو محشور میکنم و مبعوث میشی به سوی خدا برمیگردی؟ خب اینا هستش رو قبول ندارن، اصلا خدایی رو قبول ندارن تا این مرحله آخرش رو بخوان قبول بکنن. این که در تفسیر تسنیم فرمودن که زمینه کنیم این مطلب رو، این خب خدا میگه شما مرده بودی من زندتون کردم، پس باید کار من عبث نباشه. اگه بخواد عبث نباشه باید یه بار دیگه بمیرانم، اون میراندنم نباید عبث باشه، پس باید یک حیات دائمی همیشگی باشه و هو المعاد. از این را بخوان استفاده کنن برای اثبات معاد. این خیلی نیاز به معونه زائد و اضافه داره توی آیه. آیه اصلا در مقام اثبات معاد نیست، اصلا این کفار مبدع رو الان منکرن تاشتی برسه به معاد. پس آیه فقط در مقام این است که کی شما رو خلق کرده، هم خدا میخواد بفرماید که شما یک سوالی از خودتون بکنید کی شما رو خلق کرده، یا باید همینطوری به دنیا بیایید که این محاله، یا باید یه چیزی غیر از خودتون شما رو خلق بکنه، یا خودتون باید خالق باشید. یعنی حصر عقلی داره در اینجا، از این سه حال خارج نیست. آدمی که به دنیا میاد یا بدون علت به دنیا میاد، هیچی منشه همینطوری به دنیا آمده، همینطوری خلق شده، یا غیر از شما و شما رو به دنیا بیاره، غیر از شما، غیر از انسان، غیر از حیوان، غیر از آسمان، غیر از زمین، غیر از اینا باید اینا رو به وجود بیاره، یا یه چیزی خودتون خالق خودتون باشید. احتمال اول و سوم واضح الفساد و واضح البطلانه. این یه آیه شریفه هم هست عرض میکنم که سی و پنج و سی و شیش سوره تور، اونجا خدا میفرد ام خلقو من غیر شیئن، همینطوری همینطوری به دنیا آمدید شما و خلق شدی، اما همون خالقون یا خودتون خالقی، ام خلق و سماوات و الارض یا آسمان ها و زمین رو اینها خلق کردن. عرض کردم این آیاتی که الان در سوره تور خوندیم، خدا به کفار میگه اگر شما به خلقت خودتون نگاه بکنید، برای توحید بهترین دلیل برای توحید این است که شما به خودتون نگاه بکنید. من عرف نفسه فقط عرف ربه، به خودتون نگاه کنید ببینید آیا بدون علت به دنیا اومدید، این که محاله، یا با علت. علت همی که هست، علت اگر خودتونی که باز الکلام الاشکال، پس باید یه چیزی غیر از خود شما باشه، اون یه چیز غیر از شما میشه خدا. یه چیز غیر از انسان و غیر از زمین و غیر از آسمان و غیر از این موجودات مخلوق، یعنی بگیم یه چیزی که خودش مخلوق نیست باید خالق باشه، اون میشه خدای تبارک و تعالی. تو این آیه شریفه به نظر ما، حالا معنا که در نزد خدای تبارک و تعالی است، آیه اصلا کاری به اثبات معاد و این که ما این آیه رو یکی از ادله هشت قرار بدیم که مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار از ادله اثبات هشت قرار دادن، آیه اصلا کاری به این نداره. معایه فرماید شما چطور توبیخ میکنه؟ برای چی دیگه به خدا کافری؟ شما مرده بودید خدا احیاتون کرده، تمام. یعنی فقط در باب اثبات معاد آیه، اثبات مبدع. حالا بله، ولی آیه در مقام چیه؟ هر دو دلالت نداره. نه ببینید آیه در مقام چیه؟ یه وقتی هست که میگم آیه در مقام اثبات معاده، خب میگم در مقام اثبات معاده کافری که قبول نداره خدا رو، قبول نداره که خدا رو خلق کرده، چطور میتونه معاد رو اثبات کنه؟ یه وقت میگم آیه در مقام اثبات مبدأ، بله اگر کسی این مبدأ رو قبول کرد، این مبدأ یه معاد من به دست منه، اون رو دیگه از اون طریق قبول میکنه. یعنی شما دلیل بر مبدأ چیه؟ کنتم امواتم فحیاکم، این دلیله، این بزنگاه اصلی آیه است. اما بقیهش دیگه میشه اخبار، یعنی قسمت اول آیه احتجاج بر مبدأ، بقیهش اخبار از معاده که یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، بقیهش دیگه ربطی به احتجاج نداره. قسمت اول آیه مربوط به احتجاج بر مبدأ، بقیهش اخبار از معاده، ولی دیگه دلیل نمیشه برای معاد. دلیل بر معاد متأسفانه دلیل همون دلیل نقلی فقط بشه، دلیل نقلی بشه. پس ما به این نتیجه رسیدیم، حالا خودتونم در این آیه شریفه بیشتر دقت کنید، یعنی واقعا آیات قرآن هر چی انسان درش دقت بکنه کمه. کیف آیه رو هی باید بخونی، بار دوم، بار سوم، هر چی انسان این آیات رو بیشتر بخونه بیشتر میتونه ازش نکات استخراج بکنه. این که تأکید شده رو قرائت قرآن برای همین مطلبه. آیه را خیلی میکنیم، قرآن میفرماد کیف تکفرون بالله، داره توبیخ میکنه، و کنتم امواتا فاحیاکم، در حالی که شما مرده بودید خدا شما رو زنده کرده، خودتون که خودتون رو به وجود نیاوردید، غیر از شما باید کسی موجودی باشه شما رو به وجود بیاره، و اون میشه خدای تبارک و تعالی. پس برخلاف اون چی که در تفسیر شریف تسنیم آمده که اونجا میگه این آیه در مقام احتجاج بر معاده، ببینید ایشون در اونجا مسئله خبری بودن آیه رو رد میکنن و میفرمایند چون کافر به وحی معتقد نیست، لذا نمیتوان گفت در مقام اخبار محض. کافر خب قبول نداره اصلا، البته خود همین هم جای تأمل داره، آدم ممکنه به یک کسی یه خبری رو بگه ولی اون طرف مقابل آدم خبر آدم قبول نداشته باشه، یعنی داره دروغ میگه، ولی از خبری بودن خارج نمی کنه. مجرد اینکه کافر خواستی مراجعه کنید جلد اول تسنیم صفحه 590، مجرد اینکه کافر وحی رو قبول ندارد قرینه نمیشد پس این اخباری نباشه. خیلی از خبرها در قرآن آمده مخاطبین کفار میگن این دروغه، این سحره، این مجنونه، ولی اون رو از خبری بودن خارج نمی کنه. ولی این حال مثلا بعد احتجاج رو که میرسن دو احتمال میدن، احتمال دوم که میپذیرن این که در مقام احتجاج بر معاده، آیه احتجاج بر معاد داره میکنه، میفرمان چون کفار هم به مبدا هم معاد منکرن. اون وقت خود این مطلب که ما اصلا عرض کردیم در جلسه گذشته گفتیم وقتی متعلق کفر بیان میشه بحث میده که رو مبدا، وقتی میگه کیف تکفرون بالله یعنی اصل مبدا رو قبول نداریم. تعجب از این است که خدا بگه من تعجب میکنم مبدا رو قبول ندارید، بعد بخواد با همین احتجاج بر معاد کنه، این که نمیشه. و بعدم مسئله عبث بودن و این آیه شریفه مؤمنون افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، این رو آوردن. به نظر ما حالا نظر قاصر و حقیر ماست در مقابل نظر بزرگان صفره. اصلا آیه ارتباطی به معاد و احتجاج بر معاد نداره هیچ. این کفار منکر مبدأ یک، قرآن داره اینها رو توبیخ میکنه، میفرماید کیف تکفرون بالله. خب دلیل چیه؟ کفار میگن خدایا چرا ما نباید کفر رو ببرزیم؟ میفرماید شما مرده بودید، من شما رو زنده کردم، همین تمام میشه. احتجاج بر مبدأ تا اینجا تمام میشه. احتجاج بر مبدا که تمام شد، بعد از مراحل دیگه خود خدا داره خبر میده، میگه ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. اما دیگه بقیه آیه و استمرار در دنبال آیه دیگه احتجاج و استدلال درش نیست. یعنی ما نمیفهمیم از بقیه آیه احتجاج و استدلالی رو. یعنی اینا چون اصلا مبدأ رو قبول ندارن، بله یعنی اصلا مبدأ رو قبول ندارن. خب اینا میگن شما اصلا قبول نداریم، شما رو تا میگه الیه ترجعون یحییکم هیچ چی قبول نداریم. بله احتجاج بر چی؟ در مقام احتجاج بر مبدأ یا معاد؟ کجاش احتجاج بر معاد؟ اون یه آیه با ببین اون بعد اون قیامته، من به اصلا آمن مرقد ناهازا. نه نه او اصلا نه فرق داره اون آیه. ببین شما ما هستیم آنه این آیه خوب عرض کردن دقت کنی. ببین اون به قول حالا همه ایام سالگرد مرحوم آزا مصطفی رضوان الله تعالی علیه که واقعا تفسیرش بسیار تفسیر عجیبیه، منتها متأسفانه تا همین اواسط سوره بقره رسیده ایشون. ایشون میگه تفسیر نور قدسی میخوان انسان، اگر اون نور همه، حالا این تشکیل من دارم میگم، همونطور که اجتهاد فقاهت یک قوه اجتهاد ملکه اجتهاد میخواد، تفسیرم یک نور قدسی میخواد. حالا با استمداد از اون نور قدسی آیه چی میخواد بفرماید؟ کیف تکفرون بالله. خب اولش خدا از این که اینا کفر به خودش دارن و خودش رو قبول ندارن ناراحته، ناراحته داره توبیخ میکنه، داره اینا توبیخ میکنه. خب توبیخ که میکنه باید بعدش دلیل بر مبدا بیاره. خدا چه کار به معاد داره؟ مثلا کنتم امواتا فاحیاکم، خدا شما رو زنده کرده. همون آیه سوره طور خلقو من غیر شیئن هم خمو هم خمو خالقون. شما خودتون خودتون رو خلق کردی؟ تو محاله. بدون علت به وجود آمدید، اینم محاله. پس راه سوم اونه که پس یه موجودی که مخلوق نباشد باید شما رو خلق کرده باشه، اون خدای تبارک و تعالی است. من تا دنبالش میفرماید این احیاء من مراحل دیگه هم داره، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. دیگه اخبار میکنه نسبت به موت و احیا و رجوع به خدا، دیگه بعدش یه احتجاجی در آیه وجود نداره. به نظر ما آیه همین رو بخواد بگه. نکته خوب بفرمودید، ما یه روزی این بحث رو همینجا ظاهرا اشاره کردیم. اگر یک کسی مبدا رو قبول داشته باشه اما اعتقاد به معاد نداشته باشه، خیلی ها میگن مسلمانه. اصلا در فقه وقتی دارن ضابطه اسلام رو بیان میکنن، ضابطه اسلام میگه شهادت و ان لا اله الا الله و ان محمدا صلی الله علیه و آله رسول الله. همین مشهور فقهای رو میگن شهادت المعاد از مقدمات ایمان نیست، اسلام نیست. فقط مرحوم آقای خویی ایشون اونطوری که یادم هست، غیر از این کسی هم مرحوم شاید از شاگردای ایشون بود، مرحوم آقای خویی یادم هست که ایشون آمدن گفتن سه رکن داره، اما روایات عدله فتاوای کثیری از فقها همینه. کسی که مبدا رو قبول داشته باشه، پیامبر هم قبول داشته باشه، هر چی بس راجع به معاد بگن میگن نه. بله البته ببینید شهادت به معاد جز اسلام نیست. اگر کسی بیاد انکار کند معاد رو، این از باب اینکه انکار ضروری کرده مثلا عنوان کفر رو پیدا میکنه، ولی شهادت به معاد میگم حالا اون فردی اختلافی بین مشهور و آقای خوبیه. بنابراین حالا عرض کردم ببینید آیه تکفرون بالله اینا معاد و مبدا و قبول نداشتن اون وقت، اما دو مرحله رو که دیگه براشون روشنه، امواتن رو کفار میدونن نبودن وقتی، احیاکم اصل این که باز به دنیا اومدن این رو هم قبول دارن. خدا میگه همینجا من سوال هم از که شما رو وجود آورده، مسئله اثبات مبدعه. بس ثم یمیتکم ثم یحییکم، به عبارت دیگه ما نمیتونیم از آیه استفاده کنیم. خدا از این مراحل از اول تا آخرش میخواد برای رفع کفر استفاده کنه. حالا اگر یک کسی معاد جسمانی رو قبول نکنه، اصل معاد رو قبول کنه، بگم معاد جسمانی قبول ندارم، ظاهر آیه این است که ثم الیه ترجعون. خب بگیم آقا این پس هنوز کافره. نه خب ما انکار دیگه اعتقاد ندارم، انکاره. میگیم شهادت به این که معاد هست اگه نداد، این نمیتونی بگیم از اسلام خارج شده. اگر یک کسی حالا شکی در معاد داره، منظورتون شده همین ها؟ شک داره، انکار نمی کنه. اگر مرحله انکار برسه، این انکار ضروری کرده و کافره. البته باز در این کبرا رو ما بپذیریم، خود انکار ضروری مستلزم کفره که مشهورم این رو میگه. ولی اگر کسی شک داره این دهن نمیشه گفت کافره. حالا ارسیم در آیه تحمل بیشتری بفرم. نه بله درست نیست، بله ما قبول نکردیم در بحث فقهمون فرمایش های خودی رو رد کردیم. پس این پیام و اونچه که عرض خدای تبارک و تعالی در مقام بیان این هست همینست که به ذهن ما رسیده. حالا یه نکته دیگه باقی مونه در این آیه، این ثم الیه ترجعون که این ثم الیه ترجعون سوال این است که قسمت‌های قبل رو به خدا نسبت داد، احیاکم یعنی خدا شما رو احیا کرد، یمیتکم خدا شما رو میران، ثم یحییکم خدا شما رو احیا میکنه. چرا نفرمیده خدا شما رو برمیگردونه به خودش؟ به خداوند چرا اسناد داده نشده؟ ثم الیه ترجعون به صیغه اسم به صیغه مجهول رجوع داده میشوید به سوی خدا. چرا نمیگه خدا شما رو به سوی خودش برمیگردونه؟ اینجا جوابی که فرمودن این است که همه امور جهان در اختیار خداست، رجوع هم یکی از حساس ترین مراحل است، پس اونم در اختیار خداست. خب این جواب درست نیست. درسته رو همه سوال همینه، رجوع در اختیار خداست، چرا تو آیه رجوع رو به خدا اسناد نداده؟ الا در اینکه رجوع در اختیار خداست که بحثی نیست، چرا رجوع تو آیه اسناد داده نشده به خدا؟ باز در دنبالش فرمودن ترجعون صیغه مفعول مثل الیه یرجع الامر کلو، اسناد رجوع به خود انسان ها که خود انسان ها خودشون بخوان رجوع کنن که منتفیه، همه اشخاص ارجاع داده می شوند، پس هیچ کدام ارجاع دهنده کسی نخواهد بود. خب این باز روشن نکرد سؤال رو، جواب از سؤال نیست، ما دنبال جواب از سؤالی، چرا در آیه رجوع اسناد داده به خدا نشده؟ ثم الیه ترجعون، بگیم که این وجهش این است که وقتی انسان از قبر بیرون میاد و روز حشر میشه، اونجا دیگه ملائکه موظفن که همه کارها رو انجام بدن، مأموریت دارن جهنمی ها رو به سمت جهنم، بهشتی ها رو به سمت بهشت. بگیم که چون امور به حسب ظاهر، به حسب ظاهر، ولی اون که لمن الملک لله الواحد القهار الملک یوم اذن لله، همه چیز در دست خداست، همه چیز در دنیا آخرت قیامت همه چیز دست خداست، اما به حسب ظاهرشون مأمورین دارن اینها رو به سمت بهشت و جهنم رو روانه می کنن، لذا میشه یور ترجعون یا یور جهول ام کلو. عرض میکنم در باب احیا، خب این اسناد رو خود خداوند باید داده بشه، نفخت و فیه من روحی، اماته باز ما بحث موت و اینکه اماته کیا به دست خداست، اماته کیا به دست ملائکه است، اونجا گفتیم، ولی باز اماته هم به دست خداست، احیای قیامت هم به دست خداست، اما این رجوع در عالم پشت به دست ملائکه الهیه. این رو شاید البته به عنوان یه وجهی برای این ثم الیه ترجعون بشه بیان کرد. انشاءالله هفته آینده روز یکشنبه این آیه دیگه حالا ممکن اگر کسی دقت بیشتری کنه نکات بیشتری هم به دست میاره که حتما به دست میاره، اما ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. آیه 259 و 260 بقره رو انشالله روز یک شنبه مورد بحث قرار میدیم. و صلی الله علیه و سلم.